درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است، نهم ماه اوت، آگست. این در این فاصله ششم تا نهم دو روز تاریخی برای جهان، یک روز تاریخی برای ما هست. روز شش آگست ساعت 8:15 و چند ثانیه بامداد، یک هواپیمای آمریکایی اولین بمب اتمی رو در روی هیروشیما فرو انداخت و یک ضایعه بزرگ و یک فاجعه بزرگ در تاریخ انسان بر جای نهاد. و چون ژاپنی ها تسلیم نشدند، تنها بمب دیگری که داشتند، نخستین از نوع پلوتونیومی، ببخشید یورانیوم بود، اورانیوم، دومی از نوع پلوتونیومی بر ناکازاکی انداختند و فاجعه دیگر شد واقعا، که حالا ما در این باب هم صحبت کردیم، هم یک کتاب نوشتیم در این باب. و روز یک شنبه بعد از ظهر ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ما در دالاس تگزاس که میشه 12 بعد از لس‌آنجلس، با دوست گرامی آقای بهبهانی در میهن تیوی در باب همین روز هیروشیما صحبت خواهیم کرد. اما مطلب تاریخی کشور ما روز 6 آگست کشتن دکتر بختیار هست. و این نه فقط قتل یک نفر هست، تصویر بسیار هولناکی میدهد از این رژیم که چگونه ملتی برای آزادی انقلاب کرد، برای آزادی. بعد زمانی نگذشت که در دوردست ها هر کس معترض بود، اینها آدم کش فرستادن یا سر بریدن یا کشتن. و دکتر بختیار بالاترین نمونه بود، مشهورترین شخصیت بود که این در واقع ملاهای بیوجدان و این حکومت فاشیستی در یک دولت بزرگ دموکراتی که اونچنانی مثل فرانسه رفتن و با اون وضع فجی، این مرد شجاع و این مرد وطن دوست و این مرد سکولار و دانا و دانشمند رو کشتن. بنابراین من در روز دوشنبه به خاطر این واقعه صحبت خواهم کرد در روز دوشنبه. و امروز خواستم گذری یک اشارتی بکنم به این فاجعه که چگونه آزادی خواهان ایران، بزرگان ایران، همواره عرض کنم که توسط سیستم های دیکتاتوری به قتل رسیدن و کشتن و از میان بردنش. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بخوانم خدمت شما تا ببینیم بعد چه میشود. میگوید که خط عذار یار که بگرفت ماه از او، خوش حلقه ایست لیک به در نیست راه از او. ابروی دوست گوشه محراب دولت است، اونجا به مار چهره و حاجت بخواه از او. ای جرع نوش مجلس جم سینه پاک دار، کاینه ایست جام جهان بین که آه از او. کردار اهل صومعه ام کرد می پرست، این دوده بین که نامه من شد سیاه از او. یعنی از صومعه دارم. شیطان غم هر اون چه تواند بگو بکن، من بردم به باد فروشان پناه از او. ساقی چراغ مه به ره آفتاب دار، ساقی چراغ می به ره آفتاب دار، گو برفروز مشعله صبحگاه از او. همچین تصویری کسی به دست نداده. ساقی چراغ می به ره آفتاب دار، گو برفروز مشعله صبحگاه. یعنی از خورشید بگو از می شعاع بگیره و نور بگیره و مشعله صبحگاه رو از برکت تشعشع جام می بگیره. حیرت انگیزه واقعا. ساقی چراغ می به ره آفتاب دار، گو برفروز مشعله صبحگاه از او. آبی به روزنامه اعمال ما فشان، بتفن مگر سترد حروف گناه از او. حافظ که ساز مجلس عشاق راست کرد، خالی مباد عرصه این بامگاه از او. آیا در این خیال که دارد گدای شهر، روزی بود که یاد کند پادشاه از او. این هم از حافظ. خدمتتون عرض میکنم که ما در باب نفت دو جمعه گذشته در باب نفت صحبت کردیم، امروز هم در حواشی صحبت میکنیم، اشاره به عربستان سعودی و اینها. و عرض کردم این نفت در واقع یا منبع برکت هست یا منبع نکبه برای ما و سایر کشورهای نفخیز. تا 99 ممیز 90% منبع نکبت بوده، منبع تداوم دیکتاتوری بوده، منبع آدم کشی و فساد بوده، منبع در واقع اختناق ملت بوده این سرمایه. بله، فراموش نکنیم. حالا برای اینکه نشان بدیم که کشور ما در چه وضعیتی انقلاب کرد، انقلاب بزرگ مشروطه اینها، من یک اشارتی میکنم به یک صحنه، چون در این باب با آقای امینی هم صحبت کردیم در تلویزیون اندیشه. خب اونجا فرصت در واقع بست مباحث خب نیست، نبود، به خاطر 50 دقیقه بیشتر وقت نبود. اینا اشاره میکنیم ببینین به لحاظ پولی دربار چه بود. و بعد قبل از انقلاب درآمد ایران به 30 تا 40 بیلیون دلار رسید. این ارقام در مملکت ما اصلا سابقه نداشته و این باعث غرور بیشتر از حده. عرض کنم که دولت و سقوط دولت شد و بچه کستگی عرض کنم که دولت شد و داستان بدیم وش شد که ملازم فرمایید. و اون این که اینها قریب 20 کرور، هر کرور 500 هزار تومان بوده. میگفتن این یک کرور منات یا لیره یعنی 500 هزار کرور. بله، اینا 20 کرور بره. بعد که مجلس ملی تشکیل شد که هنوز صندلی روش نداشتن بنشینند، و وقتی میخواستن براش محل معلوم کنند از مظفر انشابورتن چه بکنند، همین محل بهارستان رو گفت چیز کنید، این در واقع کاخ بهارستان که مرحوم سپهسالار حاج میرزا حسین خان سپهسالار ساخته بودند و این مجلس مقدس ملی که چهرش هرگز از این ساختمان از ذهن وطن دوستان و از ذهن تاریخ هرگز بیرون نخواهد رفت، و کلا آمدن. و اون هم داستانی است. من باید یک روز که وقتی باشه ببینید با چه شوری و با چه شوقی و با چه امیدی این نمایندگان مجلس و امیدی که ملت بسته بود، نشاطی که بر مملکت حاکم بود، عرض کنم که شعاع چگونه عرض کنم آزادی و استخلاص از دست استبداد تمام کشور رو روشن کرده بود. مردم با اون فقری که داشتن اصلا سخنی از فقر کسی نمیکرد، سخنی از بیچارگی مادی نمیکرد، همه عشق آزادی داشتن و شور آزادی و اون دلاوری ها که شد و همش هم برباد رفت. متاسفانه همش هم برباد رفت. باری چون سخن از بودجه هست، دولتی ها که دیگه داشتن قدرت رو از دست می دادن، چون قدرت به دست مجلس مقدس ملی بود، حاج مخبر السلطنه رو فرستادن به مجلس. حاجی واردشون بند خوبی بوده حاج مخبر، ولی خب فرستادن تشکیلات دربار این حرفا که آقا ما 20 کرور بدهکاریم، قرض کردیم که اعلیحضرت بره مسافر، و حالا اینها قرار 20 کرور دیگر هم به ما بدهند. که البته ما دو گروه داشتیم دربار، روسوفیلا بودن که امین و سلطان یکیش بود و انگلوفیل ها بودن. بالاخره روسوفیل ها زور آمده بودن، قرض ها رو از روسیه گرفته بودن و گمرکات شمال به اینها داده بودن برای هر قرض، و قرض 75 ساله با نمیدونم نزول مثلا 7% اینا گرفته بودن. حالا دوباره میخواستن قرض کنن، پولا رو به جیب بریزن و بگن خداحافظ دیگه، چون قدرتی در دستشون نبود. اینا آمد حاج مخبر السلطنه میاد وارد مجلس ملی میشه. مجلس ملی ما تازه تأسیس شده، مجلس اول دیگه، صحبت زیادی نداره بکنه، هنوز اهمیت ماجرا دستش نیامده که چی بگی. راجع به گرانی قند و نون و شکر و اینا صحبت میشد، ناگهان آژمخور السلطنه از طرف دربار آمد که آقا ما 20 کرور به این دولت ها بده کار هستیم، حاضرن 20 کرور دیگری به ما بدهن، و چون شما حالا مسئول هستید دیگر نه دولت. و این زیباترین اتفاقی بوده که در واقع افتاد در مملکت ما، خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. دوستان ما آمدیم که شما مجلسیان تصویب کنید که ما این 20 کرور رو با همون شرایط و با همون نزول بگیریم از این دولت بیگانه. اینا هنوز وارد این از این سوالا از اینا نشده بود، آدمای معمولی بودن، اونجا آمده بودن از جاهای دیگر. در این میانه تبریز مثل ستاره ای دائم در آسمان ایران خواهد درخشید با اعمالی که در تبریز شد، و روشنفکرانی که از تبریز آمدن و آذربایجان آمدن نگفتنی است واقعا. بله حاج، ما اینا تجار، یه تاجری بود، یه حاجی بود، یک بازرگان بود، گفت آقا این چه سخنانی شما میگویید، ما حاضر نیستیم سرزمین مملکت ما رو بفروشیم برای قرض شما. عین الدوله که آخرین نخست وزیر شما بوده به ما گفته است که نه تنها بودجه رو توازن داد، اینجا به قول اینجا میگن که بالانسینگ دی باجت، یعنی بودجه رو بالانس کرد، گفت 600 هزار تومان هم اضافه در خزینه هست، ما اون رو انقدر بیشرف نمیشناسیم که این رو هم دروغ گفته باشه، ما چنین کاری رو نخواهیم کرد، شما بروید و این اطلاع بدهید، ما باید بررسی بکنیم. دوباره آژمخور السلطنه میره، باز بر میگرده و میگه آقا این مریض داره از بین میره، گنه گنه باید بهش برسه، این صحبت ها که شما میکنید که نمیشه. باز حاجی بلند میشه ما اینو تجار و میگوید که شما بروید همه اسنادی که به بودجه مملکت مربوط هست، اون چه قرض کردید و اون چه تا حالا دادید و اون چه در خزانه دولت هست بیارید ما بررسی کنیم سوابق ببینیم چگونه است. خلاصه این رفت آمد طول کشید، آخر کار که اینا فشار آوردن دولتی ها که شما باید تصفیب کنید تا ما برویم این داستان را قرض بگیریم، پول ها رو میگوید آقا ما پول قرض نمیدیم، ما خود ما بانک ملی رو اینجا میسازیم و بودجه میذاریم. و این اولین کار درخشان ملی بوده است که یک حاجی پا شده از جانب بقیه مجلسیان، که همه مجلسیان به غروری رسیده بودن با این حرف مرد که با این کار خارم و این کار کردن و این کار کردن، و کسانی که سبرفتن بودن و از مردم شروع کردن چیز گرفتن، قرض گرفتن، و با چه شور و شوقی مردم شروع کردن که این بانک ملی که مربوط به ملت است و دیگر به دولت و استبداد مربوط نیست رو برای بودجه تعیین کن. و یک ملایی بر سر منبر داشت در این باب سخن میگفت، یک رخشوی، یک زن رخشغلش رخشویی بود، پا شد گفت من یک زن رخشویی رخشو هستم، یک تومان هم من کمک میکنم، یک تومان هم من کمک میکنم، و بانک ملی رو کنم و زیر بار عرض کنم که قرض گرفتن از روسیه هم مجلس ملی نرفت. این چنین بود روزگار و وضعیت بودجه و برخورد مجلس مقدس ملی مقابل دستگاه‌های دولت که بودن هنوز عناصر فاسد در اطراف مظفرالدین شاه، که حتی نمی‌ذاشتند که سخن ملت به گوش او برسد. اینا می‌خواستن 20 میلیونی دیگه، 20 کرور یعنی 10 میلیون منات دوباره بگیرن. حالا به هر حال، حالا قبل از این که حکومت سابق سقوط کند، درآمد ایران رسیده بود به 30 تا 40 بیلیون دلار. 30 تا 40 بیلیون دلار، این کسی از این حرفا نشیده بود، از این پولا بیلیون دلار. و این خود به دلایلی که خدمت شما عرض کردم سبب بالا رفتن غرور و بیشتر شدن استبداد و خفه کردن ملت و عرض کنم که اینا بود که میدانید داستان چی شد. غرض از این سخن این که خب پول نفت بود، نفت عرض کردم به کرات که میتواند سرچشمه نکبت باشد یا مایه در واقع خدمت. این کشورهای نفت خیز یکی پس از دیگری نفس رو سرچشمه نکبت کردن و سرکوب کردن. اگر دقت کرده باشید هیچ کدوم از اینا سقوط نمی کنن. این نفتی ها هیچ کشور نفتی دیدید انقلاب بشه؟ انقلاب نمیشه. چرا انقلاب نمیشه؟ این بهار عربی که آمد قرار بود دموکراسی در صد تا سر جهان اسلام رو در این منطقه بگیره. دو کشور سرنگون شدن و به هم ریختن، مصر بوده و سوریه که اینا نفت نداشتن. بله لیبی هم حالت دیگری داشت، لیبی حالت دیگری داشت و اون این که پول تقسیم نمیکرد. از جمله کارهایی که این کشورهای نفخیز میکنن که اون الیت یعنی اون دیکتاتورهای خانواده اولیه، نگاه کنید به عربستان یه خانواده است، یه ابن سعود بود که حالا داستانش میگن در عربستان چگونه نفت پیدا شد و اینا، این پایه این پادشاهی رو گذاشت و همچنان در خاندان او هست. سهل است که کل کشور، بله این آقا، این آقا وقتی که دیگه حکومت عثمانی سوس شد و وقتی که دیگه انگلیس ها آمدن و شروع کردن اینها رو در واقع جنگ اول بیرون کردن از منطقه، این آقا که شاه اول عربستان بهش میگن، این به یک قوم و قبیله و سپاهی داشت و هر تیکه عربستان دست یک کسی بود. این از بخش در واقع مشرق عربستان، بخشی که نزدیک هست و خلیج فارس شروع کرد و انگلیس هم البته کمکش کردن تا منطقه نجد و حجاز و نجد حجاز و اون طرف هم که مکه و مدینه و اون سو هم آنوز کرد و یک کشوری به وجود و کشوری بیابانی که دو تا شهر این طرفش بگید دو تا شهر اون طرفش، همش هم بیابان، همش هم بیابان هست. اما به هر صورت صاحب این شاه شد و عرض کنم که داستان ها. و اینجا چرا انقلاب نمیشه؟ بله چرا این سر و صدایی نیست در دبی یا ابوظبی یا کویت و اینجور جاها؟ چرا نمیشه کشورهای نفتی در ایران، در ایران ما چرا نمیشه؟ داستانش چیه؟ ها؟ یک مقالات خیلی جالبی و تحلیل های جامعه شناسان خیلی جالبی در این باب شده است. من به بعض این نکاتش خدمت شما اشاره میکنم. یکی اون که این پول نفت گرفتن مثل اجاره خونه گرفتنه، هیچ کار نباید یارو بکنه، نباید طرحی بریزه، نه طرح اقتصاد بریزه، نه مسئولیتی داره، نه بیخوابی میکشه. این رهبر این کشورها مسئولیت داره، رهبر هر کشوری مسئولیت داره. اینا که رهبرای کشورهای نفتی هیچ گونه مسئولیتی ندارن، هیچ کاری هم نباید بکنن، رنت میگیرن، اجاره، مثل که اجاره بگیر کسی که 400 تا ساختمون داره کار نداره که میشینه سر ما به سر ما اجارهش میذاره جیبش. بله مطلبی نیست. یه مدیری هم گرفته که آقای لوله کسی گره برو واکن، راحت ترین چیز اجاره گرفتنه. بله کسانی که اجاره میگیرن میدونن که ما خلاف عرضه میکنیم خدمتشون. ولی این هم از نشسته نفت 200 میلیون سال پیش اینا این نفت درست شده اونجا آماده، این لوله زده آمریکایی براش داره میاد، ستون طلا داره میاد بیرون، کار نداره بکنه، خب جمع کنه پخش میکنه، دوز جمع میکنه، دوزان تراز اول و اول جمع میکنه. بله یعنی قوم و خیش و رفیق و فامیل و اینا رو اول جمع میکنه با پول نفت. انتهام نداره که بگیم حالا تعمی کشه کمون میشه، نه مرتب داره میاد میلیون میلیون بشکه در همین شاه عربستان روزی 10 میلیون بشکه نفت داره میاد بیرون. خب شما 10 میلیون ضرب در 50 دلار هم که بکنید ببین چقدر در روز، در روز ببین چقدر آدم کش میشه استخدام کرد، خارجی میشه استخدام کرد، اسلحه میشه خرید. بعد رده دوم که و سوم که دیگه چاقوکشا باشن و اینا رو هم استخدام میکنه. اما این کافی نیست چون مردم هم هستن، مال ما چاقوکش داریم، چیزهای فاسد هم دور خودمون جمع کردیم. شاه شاهزاده هم عربستان خدا میدونه چند تا شاهزاده داره، فقط خدا میدونه چند تا شاهزاده داره. کدوم شاه؟ آقا این شاهی مال ایرانه، شاهنشاهی ایران باید باشه. عربستان چه شاهی زیر خیمه؟ کدوم سنت پادشاهی؟ کدوم رسم پادشاهی؟ کدام عرض کنم که مراتب دربار و تشریفات و اون اشرافیت که لازم شاهنشاهیه؟ تعداد عرب بیابون کرد شاهنشاهی درست کردن، ما شاهنشاهیمون سرنگون شد، خنده داره نه؟ شاه کویت مثلا. بله. و حیف بود این بنیاد پادشاهی میباید بر جا بود. من همواره گفتم در واقع سلطنت طلب واقعی منم به دلیل یه ده سلطنت طلب من بی دلیل، چون دلالشون درست نیست، دلالشون خطاست، اونا جسوجگر بعضی آدم ها هستن. بله این شده شاه عربستان، این اولین شاهش بود که دیدی اینا چیز کردن. و خب میان چه میکنن؟ میان گداخانه باز میکنن. روسیه یکی از نفتی های جهانه، بزرگترین گداخانه رو این پوتین باز کرده، پول میده به مردم. بله اون بخششی که دولت لازم داره برای اسلحه سازی و دوزی خودش و اطرافیانش و خدا میشه دوزه به بقیهش داره تقسیم میکنه. این مردم روسیه مردم تنبلی هن، یه مش بیل به دست بودن اینا، یه استالینی پیدا شده، جنگ دوم شده، اینا صنایعشون صنایع فقط هم اسلحه سازی شد، ضد موشکای خوبی درست میکنن مثل S-300 و S-400 در دنیا نظیر نظر، ولی مردم بیل به دست. بعد کمونیست ها اومدن 70 سال تو سر اینا زدن، کسی اجازه کاری نداشت مگه دولت بگه چیکار بکن، یه مش مردم تنبل. بعدن که سقوط کرد داشتن گرسنگی میمردن، تا اینکه پوتین پیدا شد و نفت هم قیمتش رفت بالا و اینا، گفت آقا مردم ما درستش میکنیم، چون پول نفت تقسیم کردن الان بنگاه آنی ملی درست کرده، روسیه تنبل هم میگیره میخوره، میگیره من برای چی انقلاب کنم، دموکراسی میخوام چیکار کنم، همین پوتین هست پول ما میگیره میخوری فعلا. و درست برعکس اون چی میگوین اقتصاددانان بر این هستن و استدلال های نیرومند دارن که در کشورهای نفتی که پول تقسیم میشود این در واقع رشد اقتصادی کن میشه و همواره اینها اینفلیشن دارن، یعنی پول تو چنگشون دارن، پروداکت کم هست، بنابراین قیمت ها همیشه میره بالا و اقتصاد کم میشه و زیرساخت هایی که باید درست نمیشه و در دراز مدت به زیان اقتصاد مملکت هست که شما پول تقسیم کنید. ما یک سفری پامون رسید به دبی، چون دبی هواپیما اونجا می نشست، با همین شرکت یونایتد عرب امارات رفتیم که حقیقتا نظیر شما سوار نشده بودن، شرکت های اروپایی سوار شدن، ولی هواپیما تمیز نو. و یک نفرم از اهالی دبی اونجا استخدام نبود، خلبان انگلیسی، نمیدونم خدمتگزارا هلندی، بلاند، زیبا و موزیک اونچرانی، مشروب تقسیم کردن فلانی حرفا، کاملا مدرن، چون اینقدر عقل داشتن بچه هاشون برسن دانشگاه انگلیس اون طرف که اینا در واقع سرمایه گذاری بکنن، چنین کاری بکنن. خب همین هواپیمای خیلی چیز مهمیست. خلاصه اونجا ما رفتیم شروع کردیم، بیشتر این مدیران مغازه ها و منیجران اینا هندی هستن، سوال کردن آقا اینجا چه خبره، که آقا این شیخ فلانپوری آل مختار نمیدم آل محتاج اینا خیلی رسیدگی میکنن به امور مردم، بعضی وقتا مأمور میاد در میزن آقا احتیاجی داری احتیاجی نداری، پول میخوای بهت میدیم فلانی حرفا، از اینجور کارا. خب دیگه انقلاب نمیکنه که، برای چی انقلاب کنه؟ میگه از یه طرف چماق دست دولت، یه طرف پول دستشه، ما اگر انقلاب کنیم چماق تو سرمون میخوره مثل مردم خودمون، اگر هم نکنیم پولم میگیریم، تازه مثل همین 40,000 تومان احمدی نژاد، این باج دادن به ملت برای خرید آزادی و حیثیت، آزادی و حیثیت. مردم رفته رفته مثلا آمریکایی هست میگن دموکراسی دایز این دارکنس، یعنی دموکراسی در تاریکی میمیره، این دموکراسی در مملکت ما در تاریکی استبداد مرد. صحبت آزادی خواهی امروز و مطرح نیست، نهی که نیستن، اما با این فسادی که در این دستگاه هست و با این نکبتی که در بطن و بطون این رژیم هست که هیچ کشوری اینا را قبول نمی کنه. شما نمی توانید آخوند به هیچ کشوری تحمیل کنید جز به ما، به همین دلیلم تنها کشور آخوندی جهان ما هستیم. چرا ساکت نشستیم؟ چشممون به دست اینا است، ببینید این تینا چه با چی به ما میدن. کشاورزا بودن که کشاورزی دیگه کمپلیتی ورشکسته، کشاورزی ایران چیزی نیست، بیشتر مردم اومدن به شهرها کارهای جعلی میکنن دیگه، کسی تولیدی نمیکنه، ما مرتب باید غذا وارد کنن. اونجا هم 8 تا بچه داری 840,000 تومان میگیری، خیالت راحته. البته خیال راحت نیست، ولی بالاخره چیز داره میده. مدیونشی، مدیون سفره آخوندی، گداپروری و تنپروری و فروختن حیثیت و آزادی به پول نفت. اینا پیامدهای نفت بوده برای جامعه جواب عقب افتاده. در کوتاه در این کلام خدمت شما عرض کنم، نه تنها نفت باعث استخدام سرکوب و خریدن اسلحه و چیز ملت میشه، بلکه ملت رو هم میخرن با این صحبت ها، با این داستان ها، با این اعانه ها که میدن به هر فردی. عرض کنم باعث شده است که در کشوری مثل عربستان که حقیقتاً پلیدترین جای دنیا، یک کشم این عربستانه که شما نفس بکشید در ملاء عام گردن میزنن به همون سنت رسول. علامت عربستان هم که دیدید که رو پرچمش یه قمه است، از همون قمه که رو زانوی مولا علی است، تو تصاویر دیدید. اجازه بدید که از خواننده بسیار بسیار زیبای ایرانی و بسیار خوش صدا خانم رویا یک آهنگی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما. برمیگردیم سر داستان نفت. خب ما در این که در باب ایران صحبت کردیم، عرض کردم یه گزارش کوتاه خدمتتون دادیم. این ایران رو نشون بدید، مخازن نفتش رو میخوام نشون بدیم به شما در کجا هست، بعد بریم سراغ عربستان. در این وقت نموده بیشتر نفت ایران در جنوب هست، بعد این جهان هست، دنیا هست. ببینید بیشترین نفت جهان در ونزوئلا است. ببینید این نقشه پایین در دست چپ، اون ملکه سیاهی که در آمریکای جنوبی است، ونزوئلا است. ونزوئلا نه تنها بیشترین نفت رو داره، قریب 300 میلیون بشکه، بلکه شاید میلیون ها بشکه هم در سنگ ها و ریگ های آلوده به نفت هست که در این مملکت هست. و همینجا هم دیکتاتوری شده. ببینید داستان اینه که ونزوئلا دیکتاتوری بود در زمان چاوز. این پول تقسیم میکرد بدونه که بقیه نقشه رو لطف حذف نکنید لطفا یه دقیقه تا من در باب اون بقیهش هم صحبت کنم. بله بله. بعد از در واقع ونزوئلا که خیلی کوچک مینماید در این نقشه، ما میرسیم به منبع بزرگ نفت عربستان سعودی که در دست راست نقشه است که با ایران همسایه است. ببینید عربستان سعودی هم یک چیزی زیر 300 بیلیون بشکه پروون ریزرو داره، اینی که ثابت شده. حالا دیگه اگر مخازن دیگری کشف بشه بماند. بله بعد از اینها اگر خطا نکنم کاناداست که در این نقشه هم ملاحظه میکنید که رنگش چیزه از نظر ذخایر نفتی. و چهارم هم ایران هست. بعد از ایران هم عراق هست که همه اینها در این نقشه میدلیس در واقع که عربستان رو میبینید هست، عراق هست و بعد از عراق هم کویت هست و یونایتد عرب امارات و بعد میرسیم به روسیه. روسیه حدود 80 بیلیون ذخیره داره، بقیه هم دیگه خیلی مهم نیستن، اما نفت دارن. مثل آمریکا که رنگش میبینی روشن از نفت داره، بقیه جا هم اندک نفتی دارن، ولی منبع عمده همین 4-5 کشور هست که در نقشه ملاحظه میفرمایید. نقشه ایران هم خدمتتون هست سپر جان، اون خلیج فارس رو نشون میده و جنبه جنوب که من توضیح بدم که اونجا دین نفت و گاز ایران رو نشون میده. بله بله. یالا من اینجا چون از اسکایپ نگاه میکنم خیلی روشن نمیبینم، اما اون که قرمز هست سرخ هست اینا چاهای نفت هست، مؤاخذه نفت هست، و اونایی که رنگ سبز دیده میشه اونا منابع گاز هست که میدونی ایران خیلی سرشار از منابع گاز و من در نفتم. خب چهارم هست، نفتم چهارم هست و عرض کنم که هیچ دانسته نیست تا که حدود 150 بیلیون بشک نفت ثابت شده در ایران، ثابت شده که این مقدار هست در این چاها. و هیچ خدمتی به ملت نشد بابت این ثروت خدادادی و با این طلای سیاه هیچ چیزی به دست ملت نرسید جز کتک و شکنجه و دخالت خارجی و عذاب علیمی که ملت صبح تا شب میکشه و چندین ده سال است میکشد بابت این داستان بوده که مثل مورچه ها خارجی ها ریختن. بعد از اینکه انجین ها ساخته شد، انجین های در واقع اینترنال کامبشن انجینز که بنزین رو در داخل چیز میکند و بعد هواپیما پیدا شد و بعد کشتی ها خواستن و اینها، غرب نیاز پیدا کرد و این پول غرب بوده که ریخته در این کشورها و از مصرف مغرب زمین. حالا بحث این که نفت تمام میشه نه تمام نمیشه آدم باز عوض شده، میگوین با وجود تکنولوژی جدید مثل باد، مثل اتم، مثل خورشید، این مصرف نفت کمتر و کمتر میشه و اون پیشبینی هایی که کردن که تا 2050 نفت تمام میشه یا حالا هرچه، این اتفاق نخواهد افتاد. ولی اما عربستان داستان دیگری است. خدمت شما عرض میکنم که وقتی که این که همین بنیانگذار همین آل سعود آمد که عکسش رو دیدیم، این بابا رافت داده بود، یه مش عرب هم جمع کرده بود، اینا اعتماد بهش داشتن، اینجا اونجا رو میگرفتن، عثمانی ها رو انگلیس ها بیرون کردن بعد از جنگ اول و تنها درآمدی که این خاندان آل سعود داشت همین 100,000 نفری بود که میرفتن مکه. حالا یه نکتم یادم اومد، شما میدونید چرا این مکه سیاه رنگه و این پارچه طلایی رو بهش میکشن؟ چون از بس زشته، یه چهار تا تیکه چوبه، چیزی نیست، این رو میکشن روش که کسی نبینه اون تو چه خبره. میبافن دائم، یه عده خیاط هستن میبافن، بعد از یه سال نمیدونم چند سالم قیچی میکنن به تبرک و تیمون بین اون میفروشن، این پارچه رو دوباره نصف شب میارن یکیش میگن کسی نبینه این چیه، یه چهار تاق خونه است، مثل خونه باغ میمونه، خونه باغ که خیلی بزرگتره، یه چیز بیریخت عجیبیه. اگه ساختمون خانه خداست باید ساختمون رو ببینیم نه جلد سیاه. باری در اون زمان قریب 100,000 تا حاجی می اومدن، یه مالیاتی میدادن، 4 تا گوسفند می‌خریدن، آقا می چیزی گیرش به من. بعضی وقتا هم که خیلی بی پول میشد اینو اعقابش اینا حمله میکردن به کربلا، میگفتن رافضیا طلا آوردن برای حسین، برای عباس، برای علی، میریختن میل و کلنگ و اینا میکشتن، یه مش رافضی مثل خودمون میکشتن، اونجا طلا رو میدزدیدن همین آقایون. و جیولوجیست ها، زمینشناس ها نظر داده بودن که در بخش های غربی ایران چیزی پیدا نمیشه، یعنی در عراق و عربستان نفتی نیست. این بیچاره مستحصل شده بود اصلا فکرش نمیکرد. در واقع بهره برداری نفت در عربستان از 1938 شد، چون میگفتن نفت در اینجا نیست. این آقا آمد و یک مهندسی که مهندس معدن بود به نام هولمز و اهل نیوزیلند بود استخدام کرد و این آمد شروع کرد به کاوش و تحقیق و بعد دید که سرمایه بسیار میخواد و اجازه رو از این کینگ سعود گرفته بود که بتواند که همه جا چیز کند. آمد در آمریکا گفت یک شرکت نفتی باید پیدا کنم که سرمایه میخواد، من تنها که نمیتونم نفت کشف کنم برای این آقا. آمد و با کمپانی گالف صحبت کرد. کمپانی گالف خیلی خیلی راغب بود که بیاد در عربستان در واقع کشف نفت بکنه، اما این کمپانی گالف و این کمپانی توتال که اسمش قدیم فرق میکرد و یکی دو مثل رویال شل که هلندی هست اونجا تو عراق داشتن جستجو میکردن و یه خط قرمزی در کانترکتشون گذاشته بودن و اون خط قرمز این که یک نفر از این شرکا نمیتواند جای دیگر برود و نفت به دست بیاورد و اینها و بیرونش میکنیم. این است که این بیرون رفت و استندرد اویل آف کالیفرنیا که متعلق به اون راکفلر بزرگ بود که عرض کردم اولین نفتی آمریکا بود و ثروتمندترین مرد تاریخ هست، فکر میگویند کسی هم به پای او نخواهد رسید چون کنترل نفت کل آمریکا رو در اختیار داشت، بعدش هم رفت اونجا و روی هم رفته کشور یک شرکت نفتی آرامکو به وجود آمد. در عربستان و اولین جایی که به نفت رسید در واقع بخش غربی عربستان بود و دمام، و الان هم تمام آفیس‌های بلند در این دمام هست. شکل عربستان رو نشون بده، جغرافی عربستان لطفاً. اونجا می‌بینیم که نفت‌ها بیشتر در بخش همین نزدیک به خلیج فارس هستن و در اون سوی عربستان مکه و مدینه اونا خبری از نفت نیست. بله، تصویرش من خدمتتون فرستادم، اگه که بگذارید من میشم توضیح کوچیکم بدم. خلاصه بله بله، عربستان ببینید این قسمت هایی که آبی هستشون میده نزدیک خلیج فارس هست و حتی در داخل خلیج هم نفوذ پیدا کرده، اینا شاهای نفت و مخازن نفت زیرزمینی عربستان سعودی هست. سال 1904 شماره 7 در این منطقه نفت خورد، یعنی میخواستن نکنن. مهندس جدیدی آورده بودن آمریکایی، خیلی عمیق شده بود، گفت بازم بکنید بازم بکنید، اینا دوچار مشکل شد. ولی ناگهان خورد به یک مخزن عظیم نفتی و عربستان رفته رفته در واقع توجه جهانیون رو به ذخایر نفتیش جلب کرد و مشهور است که در یک مخزن نفتی 60 بیلیون بشکه نفت کشف شد در اینجا. و عربستان امروز در واقع بزرگترین تولید رو بعد از آمریکا داره. آمریکا حدود 30-40 بیلیون بشکه نفت ذخیره بیشتر دیگه نداره، یا اینطور اظهار میکنن، اما این عربستان است که ذخایر بسیار بسیار وسیعی داره و توجه دولت‌های بیگانه رو جمع کرد و رفته رفته اینا ثروتمند شدند و این شاهنشاهی رو گسترش دادند. و از زمانی که این شاهنشاهی این آقایون در اومده، از اوایل قرن 20 مرتب تولید شاهزاده کردن. میدونید مثلا پدر بن لادن میگن منم 30 تا بچه داشته، اینا هر کدوم ماشاءالله در تولید مثل سعی بلیغی میکنن و شاهزاده تولید میکنن. هر جا یک میزی هست یک کسی پشتشه، قبلا هم عرض کردم از همین خاندانه و بساط و در واقع مقام مهم دیگری که در جهان اسلام دارن، یا نگهبانان حریمین شریفین هستن. بله بله، و ثروتشون هم حاجی هم تعدادش بیشتر شده. اگر در زمان بنیانگذار شاه عربستان، اولین شاه عربستان، عرض کنم که درآمدش فقط مثلا از 100,000 تا حاجی بوده، حالا به طور متوسط 1,000,000 حاجی میاد. بله، البته خب اینجا جا هست تو آمریکا مثل نشنال پارک های از یوسمیتی سالی 30-40 میلیون نفر میان، که حالا زبارش از حد بیشتر باری میان اونجا و یکی یک گوسفند هم خریداری میکنن اونجا، مقشر میکنن. بله، چون بریدن سر بریدن، این جزء لایمک اسلام از جمله مناسک اسلامی بریدنه، این کله است و چیزهای دیگه. بله، و عربستان امروز کشور بسیار بسیار ثروتمندی است و حالا خدا میداند که نفت اینجا به پایان برسه باید چیکار بکنم. اون بنده دیگه خبر ندارم، شاید برای بچه های اینها حتما هم همینطوره که میفرستنشون انگلیس. یک جا نوشته بودن 40,000 بچه آخون در انگلیس دارن تحصیل میکنن. حالا من نمیدونم چرا غرب کافر و نجس و نمیدونم کذا و کذا چگونه است که هر بچه آخوندی بیمار میشه نمیره حضرت رضا شفاش بده، نمیره امامزاده داوود، نمیره سر قبر حسین، نمیره سر قبر عباس، نمیره سر قبر علی، میدو به لندن، بچهش هم میفرسته لندن. بله، فقط عوام الناس بیچاره ما هست که سر خودشو به این اراجیف و عباطیل بند کرده و اینها، و رفته رفته در واقع این مخازن نفتی که فزونی یافت در کویت و در عراق و در نمیدونم سایر جاها، عرض کنم که باعث نفوذ بیشتر خارجی شد. انگلیس ها بودند، بعد آمریکایی ها آمدند و اونجا به عنوان شاهراه گذر نفت شده است در واقع تنگه هرمز و خلیج فارس. وقت ما هم به پایان رسید، باز تاکید میکنم به کمک به تلویزیون پارس و مهندس شجره از سپر سپاسگزار هستم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام